انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. نگاهی داریم در این برنامه به مهمترین تحولات روز. از طریق سایت هم شما دوست عزیز میتونین برنامه را دنبال بکنین، مثل همیشه parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما رادیو دری مشهد. دعوت میکنم همراه ما باشید. اما نخست عناوین مهم. شرایط حکومت طالبان برای حضور در نشست دوحه و محدودیت تازه پاکستان برای ورود کالای تجاری به افغانستان. خب دوستان عزیز، در خدمتتون هستیم. در حالی که بیش از یک ماه به تاریخ برگزاری نشست سوم دوحه باقی مانده و طالبان هنوز به دعوت‌ها از خود برای حضور در این نشست پاسخ مثبتی نداده است، گمانه‌زنی‌ها درباره شروط طالبان برای حضور در نشست سوم دوحه داغ است. برخی منابع گفتند طالبان در دیدارهای متعدد با هیئت‌های سازمان ملل و قطر در کابل برای شرکت در سومین نشست دوحه 6 شرط را مطرح کرده است. به گفته منابع، واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به طالبان، انصراف سازمان ملل از تعیین نماینده ویژه برای افغانستان، مشورت با طالبان درباره دستور کار و ترکیب نشست دوحه، عدم حضور نمایندگان جامعه مدنی و سیاسی افغانستان و عدم شامل بودن آموزش دختران و کار زنان و همچنین مسئله دولت فراگیر در دستور کار این نشست 6 شرط طالبان برای حضور در این نشست است. منابع گفتند طالبان تاکید دارند اینها مسائل داخلی افغانستان است و تلاش میکنند تا زمینه مناسبی برای حل آن فراهم کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان تاکید کرده که مردم افغانستان ملت یک پارچه هستند و به دیگران اجازه نخواهند داد که با ترفندهای مختلف میان آنها اختلاف ایجاد کنند.
بدون شک وحدت خوبه این معناست که همفکری بین مردم در قد اکثریت، که همه مردم با هم همفکر باشند برابر موضوعات مختلف، موضوعات کشور، موضوعات زرادار، موضوعات منافع ملی کشور، موضوعات دیدیم واحد و همچنان موضوعات سیاسی، آنها یک دید داشته باشند. این به معنای وحدت است. نمیگذارن برای اختلافات و یا دیگر بودها. همچنین ملت هم واضح هست. ملت افغانستان یک ملت است که در یک خیل از زندگی میکنن، منافعشان با هم تیریر کرده و مناسباتشان بین خود من حیث برادرها و شرکای مختلف زندگی تامین شده و ساخته شده. همین ملت هم است و همین وحدت هم است. من به این باور هستم که حد اکثریت وحدت وجود دارد. به این معنی است که مردم افغانستان در برابر منافع ملیهای کشور خود متحد هستند. مثلا جغرافیه که ما داریم همه برای حساس هستند از دفاع میکنن و ذهنیت دفاع از آن را داره. اگر افغانستان ساخته میشه و آباد میشه، همه ذهنیتشان هم نیست حتی اکثریت صحبت میکنم که کلن باشه صد فیصدی در یک ملت هم صدق نمید حتی اکثریت فهم میگه تمامشون ایره میخواهن. امنیت یک چیزی است که همه ایره میخواهن، نظام اسلامی همه یک چیزی است که همه ایره میخواهن. در حتی اکثریت پس ما گفته میتونیم مشترکات واحد پیدا کنیم و هم با این جمع شده این وحدت است. مخالفت های سیاسی بین قشر سیاسی میباشه، تمام ملت را احتوا نمید. ملت در غم مسائل سیاسی اکثریت حتی اکثریتشان نیست. آنها آرام میخواهد زندگی، آرام در خطه میخواهد آزادی کشور خود میخواهد، خودارادیت کشور خود میخواهد، استقلال و جغرافی واحد میخواهد و منافع اولیا خود میخواهد با هم شریک حفظ کنند. مثل افغانستان با وجود از اینکه ما شاید اختلافات دیپا و نقلیات داشتن بودیم، ولی برابر اشغال اما ملت استادگی کردن. به این معناست که ملت اتحادشان به اون چیزهایی هست که منافع اولیا کشور جاب بکنه و او را همه میکنه. تو فکتور بوده در اینجا استفاده شده. شما میبینید یک بار که از طرف اتحاد شوروی اشغال شد و شما دیدین کودتا انجام شد، تا هفته سال او زورگویش تمام ملت در حالت خلصلا وجود داشتن و یک اعتماد داشتن بالای حکومت و نظام وقت و در اثر کودتا و نظام از دست رفت و جنگ در ایجامت و اشغال هم. در زمان دومی هم امریکایی ها زمان که تجاوز کردن افغانستان در برابر او اسلحه و او مصرفی که اشغال قرار داشتن عاجز ماند، از او خاطر نظام خود از دست داد، نه از خاطر که یا نمیخواست تا حد ممکن دفاع از نظام هم کرد. ما با یاد داریم زمانی که اشغال امریکا آغاز شد با تمام نیرو و امکانات آنها داشتن بازم 43 روز افغان ها مقاومت کردن و استادگی کردن. بعد ما دیدیم در برابر اسلحه های بسیار مدهشی که او زمان استفاده می شد انسان ها عاجز می شد، طبعا چون مجبور به این شدن تا تکتیک جنگی را تغییر بدن، از محاربوی و مستقیم به گروگری تغییر بدن و جبهه چریکی آغاز شد. بعضی ها بدون شک ساخته و بافته بودن، از طرف خارج استعمال شدن، بعضی ها الگوهای داخلی را هم داشتن، یعنی فکتورهای مختلف از زمان ها باعث شده که نظام ها تغییر کرده. ولی ما بازم تاکید میکنم که این تغییرات در سطح سیاسی آمده، بین قشر سیاسی آمده، نه بین ملت و مردم. ما میدیدیم و یاد داریم که زمان سال 71 تا 73 زمانی که امارت اسلامی او زمان قیام کرده برابر ملک و توالیتی و بدبودی ها، تا او زمان 2-3 سال ما در بین داشتیم، ملت اصلا دارای هیچ حکومتی نبود، بدون حکومت ملت زیست داشت. ولی اگر این ملت واحد نمی بود و تجزیه می شد کشور، وارد اختلافات بسیار بزرگ و عمیق که دال را دوخت نداشت و میان می آمد. اینکه نامد به این مانست که ملت متحد بود، که اختلافات و چیزهایی که رخ داد نقش سیاسی بود، علت های مختلفی داشت. علت بعضی ها فروخته شده بودن، بعض از لحاظ ذهنی و یک مفکوره بیرونی تعلق پیدا کرده بودن، بعضی ها باز متاسفانه در وقت تنظیم ها اختلافات دید داشتن در داخل افغانستان، منافر هم درک میکردن، مسلمان هم بودن، هم خیر کشور هم میخواستن، ولی نتونستن متحد باشن با هم در سطح قشر سیاسی، نه در سطح ملت. ما که وحدت صحبت میکنیم بین ملت صحبت میکنیم، طبیعی از جامعه انسانی چیزا میباشه، ولی من حیث ملت ما اختلافات نداریم و اکثریت ملت نظامی که به حق دیده از او دفاع کرده و او را خواسته وفا کنه.
خب دوستان عزیز در خدمتتون هستم، اما یک موضوع مهم در بحث افغانستان که همواره مطرح بوده است که سازمان ملل متحد در بحث افغانستان بی‌طرف نیست و به دنبال اهداف خاصی می باشد و بسیاری هم بر این باورند که این سازمان اهداف آمریکا را در افغانستان تعقیب می کند. حسن کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان با اشاره به سیاست‌های متفاوت آمریکا در هر دوره زمانی گفت دولت آمریکا امروز در افغانستان در پوشش سازمان ملل عمل می‌کند. آقای قمی در مراسم بزرگداشت شهدای خدمت در جمع مهاجران افغانستانی ساکن مشهد با اشاره به سیاست‌های فعلی آمریکا در افغانستان گفت:
پس از خروج نظامیان آمریکا، که این خروج یک فرار مفتضحانه بود، و حکمرانی جدید، سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان در تداوم حمایت از مردم افغانستان همکاری با حکمرانان جدید بود. این سیاستی بود که کشور و نظام جمهوری اسلامی اتخاذ کرد، این رو به مصلحت دانست. آقایان در افغانستان امروز ما با یک مسئله مواجه نیستیم. امروز حاکمانی آمدن در افغانستان هستند و به عنوان یک واقعیت هستند و جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم با اینها همکاری می کند، اما افغانستان در کنارش پدیده‌هایی مثل تروریسم رو دشمن همچنان داره اونجا رشد می دهد. سیاست های بی ثبات سازی، هرج و مرج، ایجاد ناامنی، ایجاد یک فضا برای جنگ و نزاع بین افغانستان با کشورهای همسایه همچنان در دستور کار امریکاست. امریکا نظامیانش خارج کرد، اما دست از شیطنت هاش بر نداشت. این رو من میخواهم تأکید کنم. در منطقه ما دو عامل اصلی وجود دارد که این دو عامل اصلی به دنبال بی‌ثباتی و ناامنی و هرج و مرج و کشتار و ویرانی و جنگ و جنگ داخلی و نفاق و ایجاد گروه‌های تروریستی است. یک، وجود رژیم اشغالگر قدس است و تا زمانی که این رژیم وجود دارد ما در منطقه شاهد این مسائل هستیم. دو، دخالت‌های آمریکاست. امام ما در 45 سال پیش فرمود امریکا شیطان بزرگ است. پشت همه این فتنه ها در منطقه امریکاست. این رو باید همگان بدانیم. فریب شیطنت های امریکا رو نخوریم. امریکا یک زمانی با شیوه جنگ می آیند، یک زمانی با شیوه جنگ نیابتی می آیند، یک زمانی با شیوه دموکراسی می آیند، و امروز برای افغانستان یکی از شیوه هایی که داره دنبال می کند در پوشش سازمان ملل است. باید مراقبت کرد. پس ما سیاستمون رو بر مبنای تداوم حمایت از مردم در این دوره شروع کردیم. اما تاکید میکنم افغانستان باید مراقب با تروریسم و داعشش که امروز امریکایی‌ها دارن حمایت میکنن. داعش خراسان امریکایی‌ها حمایت میکنن. از اون طرف کشورهای همسایه افغانستان رو نگران میکنند که چه بشود؟ که بلای نگرانی حالا باید پایگاه‌های نظامی رو در آسیای مرکزی ایجاد کرد. از افغانستان خارج شد اما میخواد در کشورهای همسایه باز حضور نظامی خودش رو داشته باشد. پس ما در افغانستان با پدیده تروریسم مورد حمایت امریکا هم مواجهیم، با شیطنت‌های امریکا. رقابت‌های منطقه‌ای آثار خودش رو در افغانستان می‌گذاره. ما باید مراقبت کنیم.
خب خیلی سپاسگزار هستم از شما شنوندهای عزیز. صحبت‌های محترم حسن کاظمی قمی بود، سفیر ایران در افغانستان. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه انعکاس. ساعت 12:42.44 است. برنامه انعکاس را شما دوست عزیز میتونید از طریق سایت هم دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در سایت رادیو دری هم برنامه‌ها قابل شنیدن هست و همین که شما عزیزان میتونین آخرین و مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را لحظه به لحظه دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وزارت‌های عدلیه و خارجه روسیه به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور درباره امکان حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های هراس افکن گزارش دادند. خبرگزاری تاس به نقل از زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان نگاشته است که بسیاری از نهادهای دولتی روسیه از این تصمیم پشتیبانی کردند. کابلوف گفته است با آنکه طالبان از زمان حاکمیت در افغانستان مسیر طولانی را برای برسمیت شناخته شدن پیمودن، با آن هم برخی موانع در این مسیر وجود دارد. خبرگزاری تاس پیش از این نیز گزارش داده بود که وزارت خارجه روسیه در حال بررسی حذف نام طالبان از فهرست گروه های هراس افکن است. وزیر داخلی پاکستان خطاب به طالبان هشدار داد اگر کابل سران تحریک طالبان پاکستانی را تحویل ندهد، اسلام آباد اقدام یک جانبه خواهد کرد. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در کنفرانس خبری در لاهور گفت ما از حکومت موقت افغانستان می خواهیم سران تحریک طالبان پاکستانی TTP از جمله نور ولی محسود را بازداشت کرده و به پاکستان تحویل دهد تا روابط دوستانه دو کشور حفظ شود. و در این نشست همچنین مدعی شد سران TTP مستقر در افغانستان و سازمان‌های اطلاعاتی خارجی پشت حمله انفجاری 26 مارس به مهندسان چینی در این کشور بودند. به گفته وزیر داخلی پاکستان این حمله که در آن 5 مهندس چینی و راننده پاکستانی آنها کشته شدن در افغانستان برنامه ریزی شده بود و با کمک گردانندگان و تحصیلگران مستقر در پاکستان اجرا شد. و در پاسخ به این سوال که در صورت عدم همکاری طالبان پاکستان چه خواهد کرد، گفت دولت تصمیم یک جانبه خواهد گرفت. حکومت طالبان تاکنون واکنشی به این اظهارات نداشته، اما همواره این اظهارات مقامات پاکستانی را فرار از مسئولیت خود در راستای تامین امنیت و توجیه ناکامی ها در این باره خوانده است. در همین حال مقامات پاکستانی برای ورود کالاهای تجاری از پاکستان به افغانستان محدودیت های تازه‌ای وضع کرده اند که این عمل با واکنش مقامات حکومت طالبان مواجه شده است. دولت پاکستان با تشدید قوانین تجارت ترانزیت به افغانستان تصمیم گرفته که از این پس انتقال کالا به افغانستان فقط از طریق مسیرهایی صورت گیرد که از قبل مورد توافق قرار گرفته و ثبت خودروهای حامل کالاهای تجاری افغانستان برای دریافت مجوز ورودی موقت نیز الزامی است. اکسپرس تریبون گزارش داد سندی به دست آن رسیده که نشان می‌دهد خودروهای باربری مجاز برای انتقال کالا از افغانستان باید در اداره تجارت ترانزیتی در پیشاور و کویت ثبت نام کنند تا اسناد ورود موقت را برای ورود به پاکستان دریافت کنند. همکار ما قریشی گزارش دارد، دعوت می‌کنم بشنوید.
اگر به کالاهای تجار افغان حسوی پاکستان مشکلاتی ایجاد شود، راه‌های بدیل وجود دارد که دنبال خواهد شد. مقامات مسئول در حکومت طالبان به تصمیم پاکستان مبنی بر عدم ورود موترهای تجارتی افغانستان بدون برگه به آن کشور واکنش نشان داده، میگویند که با پاکستان در این خصوص توافق گردیده و مطابق آن عمل خواهد شد. پس از آن که رسانه‌ها گزارش دادند که گویا پاکستان تصمیم دارد تا ورود کالاهای تجارتی افغانستان به آن کشور را با داشتن جواز موقت مشروط بسازد، مقامات افغان به این امر واکنش نشان داده و این را خلاف توافق می دانند. مسئولان در اسلام آباد گفته که این تصمیم بر مبنای قوانین تجارتی و ترانزیتی به هدف جلوگیری از قاچاق کالاها گرفته شده است. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان می گوید که با پاکستان توافق شده که با جواز موقت به شکل آزمایشی برای یک سال بدون ضرورت به پاسپورت و ویزا این موترها می توانند بدون مشکل تردد کنند.
یکی از موارد توافق شده روی سند ورود موقت برای تردد آزاد لاری ها به مدت یک سال به طور آزمایشی میان دو کشور بود که از اول ماه می سال 2024 تطبیق می شود. در صورت داشتن سند موقت نیاز به پاسپورت و ویزا نمی باشد که این خود سهولت به تردد آزاد لاری ها می باشد.
همچنان ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان می گوید در سفری که معین وزارت تجارت پاکستان به افغانستان داشت وعده‌های زیادی کرد و فکر نمی شود که مشکل پیش بیاید. اگر مشکل پیش آمد، راه‌های دیگری وجود دارد که دنبال خواهد شد و تاجران ما متضرر نمی شوند.
زمانی که معین وزارت تجارت پاکستان به افغانستان آمدن، آنها زیاد وعده‌ها سپردن در این راستا. ما فکر میکنم موضوع مشکل به پیش نخواهد آمد. دومی که اگر جا مشکلاتی وارد شود، راه‌های دیگری حل ما داریم. چلو دریافت شده که تجارت ما از ضرر نجات پیدا کند.
به هر حال به نقل از مقامات پاکستانی گفته می شود که این تصمیم بر مبنای قوانین تجارتی و ترانزیتی و جلوگیری از قاچاق کالا گرفته شده و رانندگان از کویته یا پشاور این جواز را به دست بیاورند، در حالی که از گذشته های دور در انگام حاصلات میوه و ترکاری افغانستان یا اموال تجارتی به مقصد هند هر از چندگاهی مرز بین دو کشور بسته می شد و بسیاری از کالاهای تاجران افغان فاسد می گردید. افغان ها در تلاش راه بدیل گردیدند که در این راستا چابهار را به تناسب کراچی بندر خوب تشخیص دادند که گرچه ذبیح الله مجاهد در این راستا چیزی نگفته، اما به نظر می رسد اگر مشکلات ایجاد شود ممکن لنگر به این بندر به جای کراچی انداخته شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. در تخار برای نخستین بار یک مرکز درمانی برای تشخیص و معالجه افراد ناشنوا افتتاح شده. در این مرکز افراد دارای اختلال شنوایی از نظر سطح شنیداری، میزان افت شنوایی، سطح زبان بیانی و درکی و اختلالات تلفظی مورد ارزیابی قرار می گیرند. همکار ما سمیع خاوری در تخال گزارشی دارد از این مرکز درمانی.
برای نخستین بار یک مرکز درمانی زیر نام کابل آدیولوژی به منظور تشخیص و درمان شنوایی و گفتاری در تالقان مرکز ولایت تخار آغاز به فعالیت کرده است. مسئولان در ریاست صحت عامه تخار آغاز فعالیت این مرکز درمانی را گامی مؤثر بابت عرضه خدمات صحی برای خانواده های بی‌بضاعت و فقیر در این ولایت خوانده افزودند بعد از این افراد دارای مشکلات ناشنوایی و گفتاری می توانند برای درمانشان به این مرکز صحی مراجعه نمایند. عتیق الله قانت معاون ریاست صحت عامه تخار می گوید در گذشته نبود چنین یک مرکز درمانی برای ناشنوایان از چالش هایی به شمار می رفت که بیماران را در این ولایت با درد سر روبرو ساخته بود. به گفته معاون ریاست صحت عامه تخار اکنون با آغاز فعالیت این مرکز امیدواری برای درمان افراد دارای مشکلات ناشنوایی حل خواهد شد.
امروز شاهد صحنه هستیم، یک سنتر برای کسایی که از شنوایی، از گوش و یا از زبان معلولیت داشتن، یک کلان امیدواری پیدا شد و این را افتتاح کردیم. در آینده ما امیدوار هستیم که از اینجا مصدر خدمت برای جامعه مرکز شود.
سمیع‌الله محمودی مسئول این مرکز درمانی در تخار میگوید پزشکان در این مرکز مجهز با تمام امکانات درمانی روز اند و بیماران را با استفاده از روش‌های طبی درمان میکنند. با گفته مسئول این مرکز درمانی پزشکان در این مرکز بیماران را با استفاده از راه اندازی برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت درمان خواهند کرد.
تعداد اطفال کلان سالا خرده عام از دخترها پسرها که مشکلی گفتار و تکلم دارند با معیارترین کارمندا با تجربه خدمات لازم برشان در ورکشاپ ترنینگ ها برشان دایر میشن تا که بتانند که وا مشکلی تکلم و گفتارشان رفع شود.
الهام هاشمی مالک این درمانگاه میگوید معلولین قابل درک اند و باید با روش های طبی به بیماری آنان پرداخته و درمان گردند.
معلول قابل درک است تا وقتی که درک قابل دلیسنتر افراد قابل دلیسنتر نداشته باشه، این همه زحمات متقبل نمیشن. هدف ما در کلی نیست که ما پول در بیاریم، فقط و فقط در کردن معلولین است که بسیار مظلومانه پیش دستات میشه و ما بتانیم در قبال از یک کار کرده بتانیم.
در همین حال شماری از باشندگان تخار که در قسمت ایجاد این مرکز گفتار درمانی و توانبخشی ناشنوایان تلاش کرده اند میگویند آغاز فعالیت این مرکز در جهت به دست آوری حس شنوایی شهروندان مؤثر میباشد. با گفته این باشندگان در گذشته بسیاری از بیماران برای تعیین درجه شنوایی و مشکلات گفتاریشان به مرکز کشور سفر می کردند که این هزینه بر و مشکل ساز بود.
ما همی مرکز صحی خراسان، مجتمع صحی خراسان به شکل رایگان و مقسم بدون کدام امکاناتی که با پول در اختیار همی مجتمع همی مرکز شنوایی قرار دادیم کابل آدیولوژی سنتر، به خاطر از اینکه بتونه خدمات به همشهریای ما با گونه درست و چیزش عرضه بکنه.
دکتر ابوبکر انوری متخصص بیماری های گوش و گلو میگوید درمان کودکان دارای چنین مشکل صدقه جاریه است که یک پزشک میتواند از عهده آن بیرون آید.
وقتی یک گوش ناشنوا شنوا میشه، یک طفلک ناتوان توانمند میشه، در این هیچ شکی نیست که بالاترین صدقه جاریه است و بالاترین خدمت است که از طرف یک دکتر صورت میگیرد.
مرکز گفتاری کابل آدیولوژی بیش از 2 دهه می شود که در جهت باستوانی معلولین در مرکز و شماری از ولایت های کشور فعالیت و برای افراد دارای چنین مشکل خدمات ارائه می کند که پزشکان باستوانی حس شنوایی کودکان را به منظور یادگیری در پروسه آموزش و پرورش نیز مؤثر عنوان می کنند. سمیع خاوری، رادیو دری تخار.
خب گزارش بود از تخار. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف از تخریب شماری از شبکه‌های آبرسانی در پی سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر خبر داده است. یونیسف در صفحه ایکس خود نوشته است که روزانه برای 22,000 تن در افغانستان آب فراهم می‌کند. به گفته این نهاد، خانواده‌های مناطق سیل‌زده برای نوشیدن، پخت و پز و حمام کردن نیاز به آب دارند. سیلاب‌های اخیر در افغانستان تا کنون صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. سرازیر شدن سیلاب در روزهای اخیر در ولایت‌های مختلف افغانستان تلفات و خسارات زیادی بر جای گذاشته است. سیلاب زدگان در ولایت‌های مختلف گفتند به صورت فوری به آب، غذا و سرپناه نیاز دارند و البته از بی‌توجهی ادارات طالبان و نهادهای امدادرسان هم شکایت کردند. سردار رضایان رئیس سازمان اطلاعات فراجا نیروی انتظامی ایران گفته که مهاجرین افغانستانی که غیر قانونی در ایران زندگی می کنند باید به کشور خود برگردند. وی گفته وزارت امور خارجه ایران برای اتباع افغانستانی در زمینه صدور ویزا و سرمایه گذاری همکاری های لازم را انجام می دهد و اتباع خارجی فقط با مدرک اقامتی معتبر می توانند در ایران زندگی کنند.
در قوانین همه کشورها وجود داره که هر کسی که میخواد وارد کشوری بشه باید اول به صورت قانونی ورود بکنه و در حضورش هم بایستی اسناد مسافرتی و اسناد اقامتی قانونی رو بگیره. هیچ کشوری نمیپذیره، حتی میگم کشورهایی که در ساحلای دور هستن یا مسائل خاصی دارن که یه افرادی به صورت غیرقانونی وارد کشورشون بشن و به صورت قانونی هم بخوان ببونن. الحمدلله با تسهیلاتی که وزارت امور خارجه انجام داده برای اتباع عزیز افغانستانی در خصوص صدور ویزا و تسهیلاتی هم که در رابطه با سرمایه گذاره هست، این روند قانونی رو عزیزان میتونن طی بکنن. تو الان هم صرفاً در رابطه با وضعیت خاصی که وجود داره در کشور و همچنین در کشور افغانستان، افرادی که به صورت غیرقانونی وارد شدن و در به صورت غیرقانونی هم حضور دارن، اونا مورد توجه هستن که با هماهنگی که با دولت افغانستان شده اینا به کشورشون برگردن با گرفتن اسناد مسافرتی، با گرفتن ویزا و بعد از که ورود هم کردن با اسناد اقامتی بتونن انشاءالله به صورت قانونی حضور داشته باشن.
دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودید. امیدوارستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتتان اعلام میکنم، pars.today.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.